أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که جهل در آن واجب هست و همینطور مواردی که اخفات در آن واجب هست. عرض کردیم که مورد وجوب جهل و اخفات قرائت هست. و این رو در برخی از روایات تصریح کرده بودن، از جمله در روایت محمد ابن عمران که در جلد 6 وسائل صفحه 83 مطرح میشه که بعدن میخونیم. ولی چون ضعیف السند هست استدلال به آن نمی کنیم. اما روایات صحیح و سند هم بود که تعبیر جهر بالقراءه بود در آن. نسبت به غیر قراءت ما دلیلی بر وجوب جهر یا وجوب اخفات نداریم، مگر در تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم که بعداً بحث میکنیم. نسبت به بقیه اذکار دلیلی بر وجوب جهر یا اخفات نداریم، بلکه دلیل بر تأخیر هم داریم. صحیح علی ابن جعفر و صحیح علی ابن یقین مضمونش این بود که الرجل له ان یجهر بالتشهد و القول فی الرکوع و السجود و القنوت، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. پس این که در صحیحه زراره در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 318 میگه القنود کله جهارون، این رو حمله بر استحباب میکنه. مستحب است جهر در قنود. و همینطور مرسله ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، از سنت و فی صلات النهار الاخفات و سنت و فی صلات اللیل الاجهار، با قطع نظر از ضعف سندش به خاطر ارسال میتونیم هم کنیم یا بر سنت مستحبه یا بر خصوص قرائت به خاطر همون صحیح علی ابن جعفر و صحیح علی ابن یقین. ممکنه شما بگید که در هیچ کدام از این روایات راجع به سلام نماز سخنی به میان نیامد، ذکر رکوع بود، ذکر سجود بود، قنوت بود، تشهد بود، اما سلام رو نگفتن. آهسته بگید، با صدای بلند بگید. بگیم خب عرفاً ذکر رکوع و سجود و قنوت از باب مثاله، علاوه بر این که اختلافی نیست در جواز جهر و یا اخفات در سلام. عرض کردم تسبیحات اربعه رو میرسیم. اما راجع به این که کدوم نماز قرائتش جهری است، کدوم نماز قرائتش اخفاتی است، ما یک حدیث معتبری پیدا نکردیم. بله حدیث های غیر معتبر هست، مثل همون روایت علل و شرایع بنابر نظر ما البته می شود تصحیح کرد سندش را، ولی به نظر خیلی از آقایان ضعف سند دارند. و یا روایت محمد ابن عمران که اشاره کردیم هست که سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال لأی علت یجهر فی صلاة الجمعه و صلاة المغرب و صلاة العشاء و صلاة الغدات و سائر الصلوات الظهر و العصر لا یجهر فیهما. حضرت تعلیل فرمود که پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج اولین نمازی که خدا برشون واجب کرد نماز ظهر روز جمعه بود. نه ضعف سند داره که فعذاف الله الیه الملائکه تسلی خلفه و امر نبیه ان یجهر بالقراءه لیبین لهم فضله ثم فرض علیه العصر ولم یضف الیه آدم من الملائکه و امر ان یخفی القراءه لانه لم یکن وراءه احد ثم فرض علیه المغرب و اضاف الیه الملائکه فامره بالاشعار و کذلک الاشاء الاخره فلما کان قرب الفجر نزل ففرض الله علیه الفجر فامره بالاجهار لیبین للناس فضله. هنگام نماز صبح به زمین بازگشتند، خداوند نماز صبح رو بر او واجب کرد با مردم بخواند، جهرن هم بخواند تا فضل نماز صبح رو برای مردم بیان کند. فلهذه العله یجهر فیها، به این خاطر در نماز صبح قرائت جهریه است. منتها این سندش ضعیفه. فلهذه العله یجهر فیها تعیین کرد موارد جهر و اخفات را. روایت یحیی بن اکثم هم بود که گفت صلوات اللیل قرائتش جهریه است، صلوات النهار قرائتش اخفاتیه است، نماز صبح هم چون نزدیک شبه قریب به شبه اونم قرائتش جهریه است، ولیکن سند اینها ضعیف هست و ما برای تعیین موارد نماز جهر و اخفات بهترین دلیلمون همون ارتکاز و سیره متشرع است. لیلا من الارض منافات نداره که در سما لیل نباشد. اصل اسرائش غیر متعارف بود. حالا از مکه شب حرکت کردن ولی در عالم سما ظهر روز جمعه بوده که مشکلی نداره. از نمازهای اخفاتیه دو نماز استثناء شده که در اونها قرائت جهریه است، یکی نماز جمعه یکی نماز ظهر روز جمعه. نماز جمعه بلا اشکال مستحب هست که قرائتش جهریه باشه، یعنی اصل مطلوب بودن جهر در آن مسلم است. جمله از روایات هم شاهد بر آن است، مثل صحیح عمر ابن یزید که در وسائل جلد 6 صفحه 160 بیان میکنه لیقعد قعدتا بین الخطبتین و یجهر بالقراءه. صحیحه ازرمی هم داره که اذا ادرکت الامام یوم الجمعه وقد سبقک برکعت فاذف الیها رکعتا اخرى وجهر فیها. آقا رکعت دوم نماز جمعه رسیدی، اقتدا کن به امام جمعه، رکعت دوم رو خودت بخون، وجهر فیها. نماز جمعه ای که یک رکعتش رو با امام جمعه خوندی، یک رکعتش هم با خودت خوندی، رکعت دوم وجه حرفی ها. این که بگیم احتمال خصوصیت در مأموم هست، این عرفی نیست. این ظاهرش اینه که نماز جمعه قرائتش جهری است، ولی تو خودت هم که تنها میخونی رکعت دوم را جهرن بخون. حالا روایت سوم هم روایتی است که در من لا یحضر الفقید جلد 1 صفحه 410 نقل میکنه، راجع به نماز جمعه میگه والقراءت فیها بالجهر، قراءت در نماز جمعه جهری است. آی سیستانی راجع به این روایت من لا یحضر الفقید نکته ای دارن عرض کنم، چون کتاب من لا یحضر الفقید کتاب فتواست و گاهی صدوق حدیثی را نقل می کند با سند معتبر بدون اینکه اشاره کند که بعد ادامهش من حدیث دیگری نقل می کنم، یا کلام خودم هست حدیث دیگری را نقل می کند یا خودش کلامی می گوید. خیلی ها به اشتباه می افتند، فهمیدن ادامه حدیث سابقه. اونایی که خیلی اهل تتبع نیستند مثل مرحوم آقای خویی که با اون دقت نظرش خیلی اهل تتبع نبود، نوعا فکر میکنن این ادامه حدیثه، مثل همون و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتا ذبابا قصر لان ذباب علی رأس برید. خب این مرحوم مجلسی اولا میگه معلوم نیست این ذیل سیه زراره باشه، درست هم آی سیستانی چون اهل تتبعه حواسش هست اینجا گفته ببینید کافی این حدیث این صحیح زراره نرمو کنه تا قبل از آن که میگه نماز جمعه واجب هست ولی از 9 نفر برداشته شده، از صغیر و کبیر و مجنون و مسافر و العد و المرأه و المریض و الاعمى و من کان علی رأس فرسخین، تمام میکنه. پس احتمال میدیم و القراءت فیها بالجر کلام خود صدوق باشه. بعدش هم فرموده که خب والقراءت فیها بالجر که دلیل بر وجوب نیست، چون داره والقراءت فیها بالجر والغسل فیها واجبون، آخرش گفته واجبون، واجبون یعنی ثابت. از کجا میگید واجبه در مقابل مستحب؟ به نظر ما هر دو اشکال قابل جوابه، اما این که ممکن است این ذیل کلام صدوق باشه این با خصال نمیسازه. خصال جلد 2 صفحه 422 از زراره کل این حدیث را تا آخر نقل میکنه، دیگه خصال که کتاب فتوا نبود. والقراءت فیها جهار والغسل فیها واجب، اونجا هم هست. اگر فقط من لا یحضر الفقید بود اشکال های سیستانی قابل قبول بود، ذیل همین حدیث من لا یحضر الفقیه تعبیرش اینه، میگه و تفرد به هذه الروایه حریز عن زراره والذی استعمله و افتی به و مضا علیه مشایخی رحمهم الله رحمت الله علیهم هو ان القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعه و غیرها فی الرکعت الثانیه بعد القراءه و قبل الرکوع. چون ذیل این سعی زراره داشت که و علی الامام فیا قنوتان، قنوتون فی الرکعت الاولا قبل الرکوع و فی الرکعت الثانیه بعد الرکوع. مرحوم صدوق در ذیل میگه که این حدیث رو فقط زراره عریض از زراره نرم میکنه که قنوت رکعت اولا قبل الرکوعه، قنوت رکعت ثانیه بعد الرکوعه، ولی اونی که من بهش فتوا میدم و مشایخ و اساتید من گفتن اینه که چه در که قنوت در همه صلوات چه در جمعه چه در قران در رکعت ثانیه است بعد از قرائت و قبل الرکوع مثل بقیه نمازها. از خود صدوق هم در من لا یحضر الفقید از ذیلش معلوم میشه که کل این حدیث رو از زراره میدونسته. اما اینکه آیه سیزانی فرمودن واجب به معنای ثابت هست، خب اصلا واجب راجب غسله، راجب قرائت نیست. والقرائت فیها بالجهر، خبرش بالجهره. والغسل فیها واجبان، و الا اگر میخواست بگه والقرائت فیها جهر، والقرائت الجهریت فیها والغسل لها، باید بگه واجبان نه واجبان. اون خبرش همون بالجهره، والقرائت فیها بالجهر، قرائت در نماز جمعه جهریه است. اون ظاهرش تعینه دیگه، این نباید اخفاتیه باشد، ظهورش این در وجوب هست. خب بقیه روایات هم ظهورشون در وجوب بود. ممکنه شما بگید خب اگر ظهور این روایات در وجوبه، پس چرا فتوای به وجوب نمیدن علما؟ میگیم که صاحب جواهر میگه به خاطر اجماع، گفتن اجماع داریم بر عدم وجوب، و الا این روایات ظاهرش وجوب جهره در قرائت در نماز جمعه. ولی من صاحب جواهر برام روشن نیست این اجماع بر استحباب، چون اولین کسی که تصریح میکنه به استحباب محقق حلیه. قبل از محقق حلی میگفتن یجهرو فی صلات الجمعه بالقراءه، اونا نگفتن مستحب است، شان مقصودشون اینه که واجب است. ولذا بزرگانی مثل آی خویی، مثل آی داماد، گفتن مقتضای صناعت اینه که این واجب است در نماز جمعه قرائت جهریه باشد. آی ناینی هم در حاشیه عروه میگه بل هو الاحوط، در ذیل کلام صاحب عروه که میگه احتیاط، میگه مستحب است، مستحب است در نماز جمعه قرائت جهریه، مرحوم ناینی میگه بل هو الاحوط فیها، احتیاط واجب همین هست. بله ما یک شبهه‌ای که داریم اینه که میگیم شاید ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بر عدم وجوب قرائت جهریه در نماز جمعه بوده، و احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب کافی است که دیگه احراز انعقاد ظهور این روایات رو در وجوب نکنی. به این خاطر ما، نه به خاطر اجماع، به این خاطر ما میگیم که میشه فتوا به وجوب نداد، بلکه فتوا به استحباب داد، چون احتمال ارتکاز متشرعه در زمان شارع بر عدم وجوب قرائت جهریه در نماز جمعه مانع از احراز ظهور این روایت در وجوب میشه، چون میشه احتمال قرینه متصله. همش نماز جمعه بوده دیگه، کار دیگه که نداشتن که. شیعه رو میگید؟ شیعه، خب شیعه که نماز جمعه نمیخونده، ولی نماز جمعه بالاخره عامه میخوندن، مطرح بوده. احتمال که خودش میاد بی دعوت. نه، به خاطر کثرت ابتلاء به نماز جمعه و ائمه جمعه. ارتکاز شکل میگیره بر این که احتمال میم ارتکاز شکل میگرفته بر این که جهر در قرائت در نماز جمعه واجب نیست، بر عدم وجوب. چرا؟ اهل سنت ظاهرا واجب نه واجب نمیدانند، جهر در قرائت نماز جمعه را واجب نمیدانند. خود این مؤید همین عرض من است که شاید ارتکازشی هم مثل عامه بر عدم وجوب قرائت در نماز جمعه بوده. آیه سیستانی احتیاط واجب میکنند در قرائت جهریه در نماز جمعه، چون ایشون احتمال ارتکاز متشرع رو مانع از تمسک به ظهورات نمیدانند. ما وفاقا للبحوث این نظر رو اختیار کردیم که احتمال ارتکاز متشرع بر عدم وجوب، یعنی احتمال قرینه حالیه متصله، احتمال قرینه حالیه نوعیه متصله، یعنی قرینه حالیه شخصیه است. خب راوی بیان میکنه که همچون قرینه شخصیه در مجلس امام نبود، اما قرینه حالی نوعیه مثل ارتکاز متشرع رو راوی ملزم نمیدونه خودش رو که بیان کنه، چون میبینه که مستمعش هم مثل خودش این ارتکاز متشرعی رو داره، برای چی به او بیان کنه؟ ولی تو کتابا که صد میشه یواش یواش دین مردم، معارف مردم ضعیف میشه، دیگه اون ارتکازا کم رنگ میشه، شک میکنن. این منشأ شک که در قرینه حالیه نوعی متصله میشه و به نظر ما همین کافیست که احراز ظهور در خطاب نکنیم. اما به ما چه نماز جمعه قرائتش جهریه است؟ خود ائمه جمعه میدانن. ما بریم سراغ نماز ظهر خودمون در روز جمعه، شیخ طوسی و جماعتی گفتن که واجب است در نماز ظهر روز جمعه قرائت حمد سوره جهرن باشد، ولی مشهور میگن نه مستحب. سید مرتضی تفصیل داده میگه بر امام جماعت واجبه جهر در قرائت یا حالا مستحب است، یعنی مستحب است یا واجب است، حالا بحث دیگه، ایشون ظاهرش که مستحب است، چون اصل جهر را هم میگه مستحب است. مستحب است جهر در نماز ظهری که امام جماعت میخونه در روز جمعه، ولی اگر تو خونت نماز ظهر میخونی، نه نماز ظهر که امام جماعت بشی، نه باید اخفاتن بخونی. اینم نظر سید مرتضی. نه سید مرتضی کلن جهر در قرائت مستحب میدونست، در فرادا واجب اخفات، ولی امام جماعت اگه شدی انشاءالله، و سید مرتضی میگه مستحب به جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه. ابن ادریس گفته نه، مقتضای قاعده اشتغال اینه که نماز ظهر روز جمعتون رو آهسته بخونید، قرائتش آهسته باشه، چون یقیناً آهسته بخونی به وظیفت عمل کردی. اما اگر با صدای بلند قرائت جهریه داشته باشی در ظهر روز جمعه، معلوم نیست مشروع باشه. مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه عروه همین کارو کرد، گفت احتیاط واجب ترک قرائت جهریه است در نماز ظهر روز جمعه. با همه ارادتی که ایشون به شیخ طوسی داره و شیخ طوسی فتوا به وجوب جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه داده، ایشون فرموده احتیاط واجب اینه که ترک کنند جهر را در قرائت نماز ظهر روز جمعه. خب ما چه کنیم؟ ما چه گناهی کردیم؟ علمای همه با هم اختلاف دارن، ما چه گناهی کردیم؟ منشأ اختلاف این بزرگان چیه؟ یکی میگه قرائت در نماز ظهر روز جمعه جهرن باید باشد، شیخ طوسی. دیگری میگوید ولو از باب احتیاط واجب اخفاتن باید باشد، ابن ادریس، آقای بروجردی. سومی میگوید که قرائت جهریه در نماز روز جمعه مستحب است، مشهور. چهارمی میگوید استحبابش هم ثابت نیست، آی سیستانی، آی داماد. ببینیم بالاخره منشأ این اختلاف چیه، بلکه بتونیم کت خدا منشانه حل کنیم این اختلاف رو. منشأ اختلاف روایات سه طایفه میشه کرد روایات رو. طایفه اول امر به جهر کرده در نماز ظهر روز جمعه، مثل سعی محمد ابن مسلم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لنا صلوا فی السفر صلاة الجمعه جماعتا به غیر خطبته وجهرو بالقراءه، عم کرده به جهر. صلاة الجمعه جماعتا به غیر خطبته یعنی نماز ظهر روز جمعه دیگه، از اون مواردی است که به نماز ظهر روز جمعه گفتن صلاة الجمعه. فقلت انه ينكر علينا الجهر باف السفر، آقا عامه انکار میکنن بر ما، میگن چرا در نماز ظهر روز جمعه شما قرائت جهریه میخوانید. فقال اجهرو بها، گوش ندید به این حرفا، اجهرو بها، امر به جهر. این طایفه اول از باب این که در حضر نماز جمعه میخوندن، در سفر نماز ظهر میخوندن. طایفه دوم، یا نماز جمعه بعضی هاشون شرکت میکردن ولو از باب تقیه، نه تو سفر اینا احساس آزادی میکردن دیگه، اونجا امامت جمعه نبود که بگن شما ضد امام جمعه اید. نماز ظهر میخوندن، جهرن قرائت میکردن، عامه میگفتن چرا این کارو میکنید، امام فرمود گوش به حرف اینا ندید، اجهرو. طایفه دوم، اخفات، نه نه، عامه قائلن به عدم وجوب جهر در صلوات جهریه، اما در صلوات اخفاتیه قائل به وجوب اخفاتن. بله در ظهر روز جمعه قائل به وجوب اخفاتن عامه. طایفه دوم، طایفه ایست که امر به جهر نداره، تعبیر اینه ایجهر و فیها بالقراءه، قال نه اجهر و فیها بالقراءه، قال نه. صحیحه عمران حلبی و صحیحه دیگر حلبی، یعنی سائل سوال میکنه، حلبی سوال میکنه در نماز ظهر روز جمعه ایجهر و فیها بالقراءه، امام میفرماد نعم. آها اینجا اختلاف است که آیا این هم ظهور در وجوب دارد. آیستانی فرموده نخیر، سوال از جواز جهر بود، امام فرمود جائز است. ایو جهر و فیاب القرآن در مقام توهم حضر بود، امام فرمود نعم، یعنی مانعی ندارد. پس این طائفه اختلاف است که آیا مفادش امر به جهره یا مفادش جواز جهره، که آیستانی نظرش اینه. طایفه سوم، نهی از جهر. صحیح محمد ابن مسلم، سألت عن صلاة الجمعة فی السفر فقال تصنعون کما تصنعون فی الظهر ولا یجهر الامام فیها بالقراءة و انما یجهر اذا کانت خطبه. مأموم که هیچ، منفرد که هیچ، امام هم حق نداره در نماز ظهر روز جمعه قرائت جهریه بخونه، فقط موقعی که میره نماز جمعه میخونه یجهر بالقرائه و این نمایت هر اذا کانت خطبته. صحیح محمد ابن مسلم، وسائل جلد 6 صفحه 162 و همینطور صحیح جمیل صفحه 161. سألت عن الجماعة یوم الجمعه فی السفر قال یسنون کما یسنون فی غیر یوم الجمعه فی الظهر و لا یجهر الامام فیها بالقرائه انما یجهر و ازاکانت خطبه. حالا منشه اختلاف روشن شد. آی خویی فرموده طائفه اول که ظاهر در وجوبه، طائفه دوم هم ظاهر در وجوبه، ولیکن ما نمیتونیم فتوا به وجوب بدیم. چرا؟ لوکانه لبان، اسم اینو چی میذارید؟ الدلیل سمیناه به دلیل الخامس، کتاب سنت اجماع عقل لوکانه لبان. یعنی چی؟ یعنی اگر نماز ظهر روز جمعه قرائتش واجب بود جهریه باشه، مخفی میمون بر شیعه با کثرت ابتلایی که دارن، بر فقها اشیه مخفی میمون که مشهور فقها اشیه قائل به عدم وجوب شدن. حتی ابن ادریس گفت قدر متقن از براءت ذمه این است که قرائت تخفاتیه باشه در نماز ظهر روز جمعه، این که نمیشه که واجب باشه و مخفی بمونه، پس قطعا واجب نیست. ممکنه که بگه آقای خویی تو نماز جمعه چرا اینو نگفتی؟ اونجا گفتی که مقتضای ظاهر ادله وجوب جهره. آقای خویی میگه تو نماز جمعه رو با نماز ظهر یکی میکنی؟ بابا نماز جمعه بین شیعه شایع نبود، متروک بود، محل ابتلاع عامه شیعه نبود. فهم میکنه با نماز ظهر روز جمعه محل ابتلاع شیعه بوده، اینا رو یکی نکنید. خب میگن آی خویی طایفه سوم چی میشه؟ آی خویی میگه طایفه سوم که نهیش در مقام توخم وجوبه، ولا یجهر الامام فیا بالقراءه، یعنی فی نکنه امام جماعت ظهر روز جمعه واجب جهر بخونه همونطور که در نماز جمعه واجبه. نه واجب نیست. بله ایشون که نظرش این که نماز جمعه واجب جهر دیگه، آی خویی نظرش این بود دیگه، ولذا آی خویی فتوا به استحباب قرائت جهریه در روز جمعه نماز ظهر داد. روشن شد دیگه دو طایفه دلیل ظاهر در وجوبن، ولی به خاطر اینکه لوکان لبان وشتهر ما نمیتونیم فتوا به وجوب بدیم، حمله بر استحباب میکنیم. طایفه ثالثم که نهی در مقام توهم وجوبه، لایجهر یعنی فی نکن واجبه، نه واجب نیست. به اولویت وقتی امام جماعت لایجهر منفرد یجهر، کدومو میگید؟ طایفه اولا و ثانیه رو میگید؟ طایفه اولا و ثانیه مطلقه دیگه. انا الرجل یصلی الجمعه اربع رکعات ایجهر فیا بالقراءه قال نعم. آیه بروجردی فرموده از منم بپرسید که من چرا احتیاط واجب میکنم. آقا روایات تعارض داره، من چه کار کنم؟ یک طائفه میگه اجهرو، یک طائفه میگه لا یجهر. وقتی یکی میگه اجهر یکی میگه لا تجهر، خب تعارض میکنن دیگر. لا تجهر ظاهره در عدم جوازه دیگه، اجهرم بر خلاف آن هست، با هم تعارض میکنن. و چون متعارض هستن ما دلیلی بر استحباب نماز ظهر روز قرائت جهریه در نماز ظهر روز جمعه نداریم، و سیره متشرعم بر اخفاته. سیره متشرعم بر اخفاته، ولذا تو اون روایت گفت یونکر علینا الجهر بها، به ما اعتراض میکنن چرا شما جهر دارید در قرائت جهر نماز ظهر، ولذا ما اخبار حرمت جهر رو ترجیح میدیم چون با سیره مستمره موافقه. فالاحوض لو لم یکن اقوا هو الاخفات، اگه الاحوض لو لم یکن اقوا در کلام آقای خویی بود، آقای خویی میگه این فتواست، ولی در کلام آقای بروجردی معلوم نیست این فتوا باشه، خودشون هم احتیاط واجب کرده. بله عرض شود خدمتتون که ما پس تا حالا وجه قول به استحباب جهر رو از آقای خویی شنیدیم، وجه قول به حرمت جهر رو از آقای بروجردی شنیدیم، ولی اشکالی که فعلا با آقای بروجردی داریم اینه که آقا از کجا سیره مستمره مرجه باب تعارض شد و یرجه اخبار المن لموافقت ها لسیرت المستمره. آقا سیره مستمره برای که نشنیدن و همه نیستن اخباریار بولید ببینید ظهر روز جمعه نماز ظهرشونو جهریه میخونن، بله سیره متشره نشنیدن، شما علما نگفتید برای مردم این رو، مردم قیاس کردن روز جمعه رو به روز شنبه به روز پنجشنبه. این که دلیل بر حرمت جهر نمیشه که. بعدش هم سیره مستمره مگه جز مرجعات؟ کاش میگفتید که اون روایتی میگه اجهر مخالف عامه است، اون روایتی میگه لا تجهر موافق عامه است، ترجیح میدادید اخبار داله برجر را چون مخالف عامه است. تأمل بفرمایید ببینیم آیا راجع به این سه طایفه مطالبی میشود گفت یا نه، انشاءالله فردا.